روی 0-0 پنجمید. تاکنون از گروه 1 تا 12 صعود تیم‌های روم، آرسنال، لورکوزن، اسلاویا پراگ، بنفیکا، گلاسکو رنجرز، گرانادا، آینتوبن، لستر، براگا، لیل، میلان، ویارال، آنتورپ، تاتنهام، دینامو زاگرب، هافنهایم و ستاره سرخ بلگراد قطعی شده است. این بود خبرهای ورزش.
خیلی متشکرم از آقای طاهری. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که روز جمعه خیلی خوبی داشته باشید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا لندن است.
بیگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها، آقایون، سلام، صبحتون بخیر. به برنامه که بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدین. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم افتخار داریم در 25 دقیقه پیش رو همراه شما باشیم. این برنامه مثل هر هفته تحولات ایران و جهان رو در رسانه‌ها بررسی می‌کنه. سامانه پیامک ما هم 30900 از همکنون در اختیار شماست. ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم. این هفته خبر اول تمام رسانه‌های جهان یک ترور در قلب پایتخت ایران بود.
واکنش‌ها به ترور محسن فخری‌زاده در جامعه ایران و رسانه‌های اجتماعی متفاوت بوده.
واکنش جریان‌های مختلف به کشته شدن محسن فخری‌زاده مقام عالی رتبه سپاه.
این خبر در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با تحلیل‌های مختلفی بیان شد. طبیعی بود که اتاق فکر رسانه‌ها خبر ترور شهید فخری‌زاده رو فرصت مناسبی برای حملات سیاسی خودشون بدونن.
این ترور فضای سیاسی ایران رو دستخوش چه تغییری می‌کنه و بر چشم‌انداز رابطه ایران و آمریکا چه تأثیری می‌گذاره؟
چنین تروری اون رد پای ترورهای قبلی دانشمندان هسته‌ای رو نداره که مثلا موساد رو مقصرش دونستند.
ترور روز جمعه موجب بروز تردیدهای بیشتری در مورد قابلیت‌های امنیتی ایران شد.
این رسانه‌ها معمولاً در خبرهایی که مردم نسبت به اون حساسن به سمت دوگانه سازی میرن. به عبارتی تلاش میکنن اقلیت بسیار کم رو نیمی از جامعه بدونن. شبکه ایران اینترنشنال که وابسته به عربستان سعودیه این گونه شروع کرد.
واکنش‌ها به ترور محسن فخری‌زاده در جامعه ایران و رسانه‌های اجتماعی متفاوت بوده. بخشی این ترور رو محکوم کردند و بخشی دیگر از آن اصرار کردند. این دوگانگی از کجا نشأت می‌گیرد و بیانگر چه وضعیتی؟
در شهادت سردار سلیمانی هم همین شیوه پیاده شد. اونها که نمیتونستن مستقیم حمله کنن با این بهانه شروع کردن که عده‌ای در ایران مخالفش هستند و سپس اهمیت این عده قلیل و اندک رو به همه مردم ایران گسترش دادن.
گفتن اگه قاسم سلیمانی کشته بشه مرز به آتش کشیده میشه. ما دیدیم قاسم سلیمانی کشته شد و منطقه به آتش کشیده نشد. امروز یه منطقه بسیار امن‌تری داریم.
مهمترین موج خبری و حمله‌ای که نسبت به شهادت این دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران ایجاد شد، همه به نهادهای امنیتی کشور مربوط بود.
به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، برخی تحلیلگران می‌گویند ترور روز جمعه محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران و دومین چهره ارشد نظامی آن کشور که در سال جاری میلادی کشته شد، ضعف تهران را در محافظت از مقام‌های کلیدی و مهارت دشمنان آن در حذف آنها نمایان کرده است.
بسیار تلاش شد تا این موج ایجاد بشه که ایران در مقابل رژیم صهیونیستی ناتوان شده. البته این جملات بارها در ماه‌های گذشته در این شبکه‌ها گفته شده بود، اما حالا بهانه جدید برای الغای اون داشتن.
فخری‌زاده پنجمین متخصص و کارشناس هسته‌ای ایران است که در یک دهه گذشته ترور می‌شود. اریک بروئر، تحلیلگر هسته‌ای در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، به صدای آمریکا گفت ایران کارنامه خوبی در محافظت از دانشمندان هسته‌ای‌اش ندارد.
حمایت از اسرائیل یک وظیفه ذاتی این رسانه هاست. یک موضوع بسیار مهم این حرکت تروریستی محکوم کردن اون از سوی نهادها و شخصیت‌های بین المللی بود. ترکیه، افغانستان، روسیه، چین، کرواسی، امارات، کویت، ونزوئلا و چند کشور دیگه این حرکت رو محکوم کردند. اما سازمان ملل هنوز خاموشه. ایران با ارسال نامه‌ای به دفتر سازمان ملل در وین مجدداً خواستار محکومیت ترور محسن فخری‌زاده توسط این سازمان شد. دکتر باقری، دبیر ستاد حقوق بشر ایران:
ما حواسمون باشه اگر همه در واقع توجه ها رو سمت رژیم صهیونیستی به اصطلاح جلب میکنیم که درست هم هست، نباید حواسمون اول از آمریکا و دوم از اروپایی ها در واقع منصرف بشه. اروپایی ها تو این قضیه باید به طور جدی پاسخگو باشن. من الان خدمت شما عرض میکنم، نیا کنید چندی قبل در وین یه اقدام تروریستی شکل گرفت. دبیر کل سازمان ملل رسما بیانیه داد، ترور رو محکوم کرد. چرا الان محکوم نمیکنن؟ اگر اونها در این زمینه اقدامی نکنند، عملاً به معنی ترویج و تشویق تروریسمه.
اما کارشناس شبکه ایران اینترنشنال با دفاع کامل از صهیونیست‌ها این گونه این ترور رو توجیه کرد. بشنوید.
اول بگم که این ترور به معنای تروریسمی که می‌شناسیم نبوده. تروریسم بحث بسیار پیچیده و درازدامنیه و هنوز هم روی تعریف واحدی از تروریسم توافق نرسیدن. که در شرایط جنگی اگر بزنید کسی از اردوگاه مقابل رو بکشی، اون ترور محسوب نمیشه.
شبکه بی بی سی یک نویسنده آمریکایی که قبلا کتابی درباره درگیری ایران و اسرائیل نوشته بود رو روی خط آورد تا از اون تحلیلی متفاوت و ضد ایرانی بگیره، اما در نهایت چیز زیادی دستگیرش نشد.
رونن برگمن، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز از تل آویو با ماست.
همونطور که یک افسر موساد قبلا به من گفته بود، میخوام ازش نقل قول کنم، به من گفت وقتی شما میخواید یکی رو بکشید در انتهای عملیات طرف نمیتونه نیمه مرده باشه. اگه فقط طرف مثلا زخمی بشه، فقط یه دستشو از دست بده یا پاشو از دست بده، ما مأموریتمون رو به درستی انجام ندادیم و تکمیل نکردیم، چون هدف کشتن اون فرد هست. بنابراین من فرض میگیرم مهاجم هر کی بوده و برای هر کی که کار میکرده میخواسته اطمینان حاصل کنه که محسن فخری‌زاده زنده از این ترور بیرون نیاد.
در این بین برخی کارشناسان رسانه‌های بیگانه روی آنتن زنده اعتراف کردند که این ترور اصولاً ضد انسانی بوده و رفتار صهیونیست‌ها رو نمیشه پذیرفت.
آقای برنارد لوئیس از تاریخ‌نگارای خیلی معروف و آمریکا گفته بودن در سال 2006 که ایران در روز مبعث پیغمبر در اون سال که میشد 22 آگوست 2006 ایران حمله اتمی پیشگیرانه میکنه به اسرائیل. الان نوامبر 2020 هستیم، ایران نه اتمی داره نه همچین اتفاقی افتاده. اتفاقا الان در سالگردش هستیم. یکی از دانشمندهای اتمی ایران رو ترور شد و باز معلوم نشد که کیه، ولی اثر انگوش اسرائیل روش بود. یعنی انقدر باعث آبروریزی شده بودش که دولت آقای اوباما محکوم کردن این حمله ها رو.
معمولا در موضوعات امنیتی به علت اطلاعات اندکی که منتشر میشه ابهام زیادی وجود داره. برخی رسانه ها بر موج این ابهام سوار میشن و هر تحلیلی رو به عنوان داده خبری منتشر میکنن. از همین رو تحلیل رسانه ای اخبار امنیتی بسیار مهمه. و حالا همراه میشم با دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
بنده هم آقای همتی خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
دکتر داوودی، از سوی رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش میشه افکار عمومی ایران نسبت به مسئله ترور شهید فخری‌زاده رو بی تفاوت نشون بدن. این روایتگری افکار عمومی در خبرهای این چنینی چرا انقدر مهمه؟
رسانه‌های بیگانه دو سه جهت رو در واقع پیش گرفتن. جهت اول این بود که حتما اثبات بکنن که اساساً شخصیت شهید فخری‌زاده، اون شخصیتی که مطرح میکنند، در سه ساحت علمی هسته‌ای و دفاعی نبود. پس اولین کاری که اینها دنبالش بودن اینه که خدشه وارد کنن به اصالت شخصیت مؤثر و کاربردی ایشون در نظام. و جنبه دوم آمدند این رو منتسب کردند به عدم اطلاع مردم و عدم واکنش نشون دادن مردم به در واقع ترور ایشون. پس بنابراین یک قیچی دولبه ساختند تا از دل این دو هدف رو محقق بکنند. هدف اول این که اساساً و مبناً بیان سطح سنجی و نبض سنجی بکنن نسبت به رویدادهایی که داره در ایران رخ میده، تا نگذارن که این رویدادها یک اجتماع و یک در واقع اشتراک دیدگاه و نظر نسبت به فرایندهایی که در ایران وجود داره رو شکل بده و باعث بشه. و نکته دوم رفتن به سمت این که مبناً فاصله زیاد بین مردم و داشته هاشون رو با تخفیف دادن در شخصیت این شهید و اقداماتی که بعد از اون نسبت به در واقع برداشت های مردم از اون موضوع میشه رو داشته باشند. اما بر اساس اینکه حتما رسانه‌های بیگانه برایند سیستم امنیتی، اطلاعاتی و سیاسی در واقع کشورهای ضد مردم در ایران و ضد انقلاب در ایران هستند، آمدن و یک تغییر رویه‌ای رو دادن و اون تغییر رویه هم این بود که آمدند و شروع کردند آرام آرام به ایجاد روایت ضعف در واقع درونی در ایران و قدرت بیرونی در کشورهایی که دشمن ایران هستند، رژیم‌هایی که دشمن ایران هستند. البته حتما اوضاع منطقه را دقت داشته باشید. عربستان با حمایت اسرائیل و با حمایت آمریکا در یمن نتونست کاری بکنه، در لبنان، در عراق، در سوریه و یک شکست خفتبار بسیار جدی به وجود اومده. خب این شکست خفتبار حتما باید با یک سری از موضوعات مثل ترور بیاد و خودش رو ترمیم بکنه در ذهن مخاطب. پس اسرائیلی که قوی است در مقابل کشورهای مثل ایران که ضعیف شده است، این مفهوم را رسانه‌های بیگانه به دنبالش هستن که تو ذهن مخاطب جا بندازن. پس ما خیلی باید دقت داشته باشیم که اساساً ترور شهید فخری زاده یک بخش قابل توجهش منهای ضربه زدن به حیثیت علمی، فناورانه، دفاعی و هسته‌ای ما در واقع ایران به نوعی ایجاد کننده پرستیژ برای خود رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها هم تلقی میشه. پس بنابراین این مفهوم که اینها میخوان در واقع رژیم صهیونیستی رو برنده این در واقع اتفاقات نشون بدن، بر اساس این علت ها کاملا قابل بررسی و قابل تحلیل هستش.
دکتر داوودی، چرا محکوم کردن رسمی ترور شهید فخری زاده توسط کشورها و نهادهای بین المللی مهمه؟ اینکه سازمان ملل و شورای امنیت واکنشی نشون ندادن چه بار سیاسی داره؟
ببینید، ما نسبت به محکومیت هایی که صورت میگیره کشورهای مختلف و سازمانهای مختلف و نهادهای متفاوت، اینها وقتی که میان یک ترور رو محکوم میکنند، در واقع دارن عامل و آمر و فعل رو با هم محکوم میکنند. حالا فارغ از که اصلا محکومیت جنبه عملیاتی، جنبه این دارد یا نه، با اینا شلان کاری نداریم، اما این که وقتی میان محکوم میکنند، این عامل، آمر و فعل رو دارن محکوم میکنند، پس یعنی یک پوینت منفی دارن میدن. خب ما همه میدونیم که عامل این ترور رژیم صهیونیستی و آمر این ترور قطعا رژیم در واقع امریکا هستش و از طرفی پشتیبانی کننده این هم اروپایی ها و برخی از کشورهای مرتجع عربی منطقه در واقع شمرده میشن. پس بنابراین وقتی که میان محکوم میکنند، میشه عامل، آمر، فعل و همه اونهایی که حمایت معنوی کردند با سکوتشون و یا با اشتباه بیان کردنشون، مثل دبیرکل سازمان ملل که میاد ایران رو دعوت به خیشتنداری میکنه. خب کاملا مشخصه که ایشون دبیرکل سازمان ملل تلقی نمیشه، ایشون حافظ منافع رژیم صهیونیستی در یک ساختمونی به اسم سازمان ملل نام برده میشه. بنابراین حتما این نحوه محکوم کردن مشخص کننده نوع رفتار ما با نهادها، سازمانها و کشورهایی است که در آینده قطعا ما با اینها سر و کار خواهیم داشت. پس بنابراین وقتی که کشوری مثل آمریکا، کشوری مثل برخی از کشورهای اروپایی وقتی که حاضر نیستن به صورت صراحت و با صراحت و صریحا محکوم بکنن، خب قاعدتا وقتی که بحث مذاکرات پیش میاد، اینها دارن از همین مشی محکوم نکردن عامل، آمر و فعل ترور در واقع حمایت میکنند. بنابراین حتی این در مذاکره با این کشورها هم میاد و لحاظ میشه. وقتی که حاضر نیستن این کار رو انجام بدن، قاعدتا در سایر موارد هم اینها بدعهدی و بیعهدی در واقع به عنوان مهمترین اصلشون تلقی میشه.
خیلی لطف کردید دکتر داوودی، ممنونم از اینکه امروز همراه ما بودید. براتون روز خوبی آرزو میکنم. روز خوش و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، موفق باشید و خدا نگهدار شما.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، اینجا در بررسی رسانه‌های بیگانه با من بود.
چهره خبرساز.
اما رسانه‌های جهان درباره این شخصیت علمی ایران چی گفتند؟ چهره خبرساز رو بشنوید.
محسن فخری‌زاده مهابادی در 63 سالگی به شهادت رسید. نام محسن فخری‌زاده به عنوان یکی از 5 شخصیت ایرانی که در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان از سوی نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر شده است. فخری‌زاده تنها دانشمند هسته ایرانی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نام او را مستقیماً در شوی تبلیغاتی 2 سال پیش خود به زبان آورد و مدعی شد روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار کرده است.
This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh.
نام فخری‌زاده تحت عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک PHRC در تاریخ 24 مارس 2007 میلادی در فهرست تحریم شدگان ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. منابع غربی القابی مانند اوپنهایمر ایران، عبدالقدیر خان ایران یا پدر برنامه هسته نظامی ایران را به محسن فخری‌زاده دادند. اما این خبرها مربوط به سالهای اخیر نیست. فخری‌زاده سالها مورد توجه غربی ها بوده است. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در سال 89 در مصاحبه با خبرنگار شبکه آمریکایی NBC در پاسخ به سؤالی که آیا شما اجازه مصاحبه آژانس با آقای فخری‌زاده را می‌دهید، با تأکید بر اینکه اجازه مصاحبه با دانشمندانمان را نمی‌دهیم گفت:
So in your opinion, since there are allegations, you have no right to Dr. Mohsen Fakhrizadeh. Allow him to be interviewed.
حتماً نمی‌تونیم. ما گفتگوهایی که داریم با آژانس، همکاری‌های ما با آژانس در چارچوب مقررات آژانس. آژانس رسماً به ما اعلام کرد در سال 2006 از نظر آژانس فقط 6 موضوع بود که از ما می‌خواستن براشون حل کنن. ما تمام اون 6 موضوع رو با آژانس حل کردیم و برای همه اونها آژانس به ما نامه داد که از نظر اونها تمام شد.
اما حالا نشریه دیلی میل مدعی شده فخری‌زاده در دیدار با رهبر انقلاب ایران خواستار افزایش قدرت اجرایی خود شده بوده است. آیا این میتواند دلیلی باشد برای ترور یک دانشمند ایرانی؟ رسانه‌های بیگانه علاقه دارند موضوع ترور را سیاسی کنند، اما از نظر جامعه علمی هم این ترور محکوم شده است. دکتر عقیل الکاظمی، استاد بیولوژی دانشگاه عراق، در گفتگو با خبرنگار قدسونا نسبت به ترور شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای کشورمان گفت: این ترور یک ترور سازمان یافته و اقدامی در راستای از میان برداشتن دانشمندان و افراد تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران است. رژیم صهیونیستی و موساد بر پایه انجام چنین اقدامات وحشیانه‌ای بناگذاری و خونشان با جنایت در حق بشریت آمیخته شده است. همچنین دکتر اسعد ابوخلیل، استاد دانشگاه کالیفرنیا، در حساب توییتری خود نوشت:
تصور کنید اگر ایران یا یک دولت دیگر که با آمریکا همسو نیست دانشمندان هسته اسرائیل را ترور می‌کرد. می توانید خشم و عصبانیت حکومت‌های غربی، رسانه‌ها، تاجران حقوق بشر یا اتاق‌های فکرشان را تصور کنید؟ اگر اسرائیل همه دانشجویان فیزیک و شیمی ایران را ترور کند، غربی‌ها آن را قابل توجیه می‌دانند. شک نکنید.
ترور همیشه از سوی صهیونیست‌ها راهی برای فرار از بن‌بست‌ها و ضعف‌ها بوده است. اما جامعه ایران نشان داده که شهادت دانشمندان عزم ملی کشور را بیشتر می‌کند.
نقاب
رسیدیم به بخش نقاب. نقاب پرسیده موساد چرا در سراسر جهان دست به ترور میزنه؟
سلام و صبح آدینه شما بخیر. اینکه ترور کار صهیونیست هاست چیز عجیبی نیست. اصلا ماهیت رژیم صهیونیستی بر پایه ترور شکل گرفته. اما چرا موساد متهم شماره یک هدف قرار دادن دانشمندان کشورهای اسلامیه؟ دلیلش رو میشه در انحرافات اعتقادی صهیونیست ها جستجو کرد. عبدالله النفیسی متفکر مشهور کویتی در همین باره در مطلبی نوشته:
اسرائیل هر گونه عناصر قدرت در کشورهای اسلامی منطقه را تهدیدی بالقوه برای خودش میدونه و در این مسئله فرقی میان قدرت‌های سخت و نرم قائل نیست.
ترور شهید فخریزاده خاطرات تلخ ترور دانشمندان مسلمان زیادی رو تو یاد ملت‌های منطقه زنده کرد که یکی از مهمترین اونها کشور عراق. دکتر محمد المحیی رئیس مرکز راهبردی الهدف عراق:
تأکیداً کیان اسرائیلی
اکیداً رژیم صهیونیستی ملت‌های اسلامی را خطری اساسی برای خود می‌دانند، به ویژه علما و اندیشمندان اسلامی که با پیشرفت‌های علمی زمینه‌ساز خودکفایی در منطقه هستند و با رشد علمی جامعه نفوذ دشمنان را از بین می‌برند. بر همین اساس هم اسرائیل و هم آمریکا از هیچ تلاشی برای ترور دانشمندان و نخبگان دریغ نمی‌کنند و نمونه بارز آن را در عراق و مصر به وضوح دیدیم.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان در پایگاه اینترنتی خودش ضمن محکوم کردن ترور شهید فخریزاده فهرستی از ترورهای رژیم صهیونیستی رو در بیانیه خودش آورده و نوشته:
موساد تا کنون تعداد زیادی از دانشمندان عرب و مسلمان را ترور کرده است، از جمله دکتر مصطفی شرفه که در فیزیک هسته‌ای سرآمد و به انیشتین عرب معروف بود و سال 1950 ترور شد. دکتر سمیر موسا متخصص پرتوهای هسته‌ای هم سال 1952 بعد از بازدید از نیروگاه‌های هسته‌ای در کالیفرنیا ترور شد. دکتر سمیر نجیب دانشمند هسته‌ای، دکتر نبیل الغلینی متخصص علوم هسته‌ای، دکتر سید بدیر دانشمند طراحی موشک، دکتر رومال حسن دانشمند لبنانی که سال 1991 در فرانسه کشته شد و یک دانشمند هسته‌ای فلسطینی که سال 1984 کشته شد.
تو این بین سکوت مجامع غربی صدای خیلی ها رو درآورده، از جمله فعالان سیاسی در خود اروپا، آلبرتو نگری روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته ایتالیایی:
اسرائیلی‌ها و سازمان جاسوسی موساد مطمئناً عامل ترور محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای ایران هستند. اسرائیل همواره بدون هیچ نگرانی از محکوم شدن یا مورد تحریم قرار گرفتن از طرف آمریکا یا اروپا آزادانه دست به اقدامات تروریستی می‌زند. به گفته کارشناسان اسرائیلی در حالی که موساد تا به امروز بیش از 2700 نفر را در سراسر جهان ترور کرده، اما هیچگاه آمریکا و اروپا به این اقدامات اعتراض نکردند.
حالا باید فکر کرد که چرا برخی مدعیان اسلام در کشورهای عربی آغوش خودشون رو به روی صهیونیست‌ها باز کردند. جمعتون به خیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا به دنبال مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور
دهه 60 برای نسلی که در اون زیست کردند با واژه ترور درآمیخته است. اون روزا صحبت از گروهکی بود که خارج از مرزهای ایران زندگی میکرد و اینجا دستور حمله میداد. منافقین:
مسافران با تهدید ریختن پایین و تمام خیابون و بانک و اینا را به رجوار بستن.
این یک کارمند جزء بانک ملی شعبه بازاره. برید بپرسید غیر از هدف از خدمت از اول عمرش تا الان برای مردم چی بوده که این منافقین به دست خودشون شهید کردن.
منافقین سال 1360 رهبریت خودش رو به پاریس منتقل کرد و رسماً مورد حفاظت سیاسی و حمایت رسانه‌ای قرار گرفت.
چند روز بعدش حادثه فرار بنی صدر و رجوی پیش میاد و چیز عجیبی که شواهد حالا تایید میکنه، عبور هواپیمای سرقت شده از فضای چند کشور به ظاهر مستقل که شما میدونید عبور دادن هواپیما اون هم نظامی کاریست که یک دولت هم با آسانی نمیتونه انجام بده. چگونه بدتر از همه فرانسه با نهایت پررویی حاضر میشه که توطئه‌گران چنین فاجعه‌ای رو اونطوری در پادگان نظامی خودش بپذیره و اونجوری رفتار بکنه.
ایران بارها و بارها اعتراض کرد که چرا این تروریست های معلوم الحال باید در امنیت اروپا باشند، اما هیچ وقت جواب درستی نگرفت. الان هم زیاد فرقی نکرده. اونایی که ترور میکنن لزوماً جواب کسی رو نمیدن، چون میدونن دستور اصلی از کجا صادر شده. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که این هفته هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
عشق عشق می آفریند، عشق زندگی می بخشد. زندگی رنج به همراه دارد، رنج دلشوره می آفریند، دلشوره جرأت می بخشد، جرأت امید به همراه دارد، امید عشق می آفریند، عشق عشق می آفریند.
کب کب کم قند و خوش رنگه، میده به من انرژی و دلم براش تنگه. خورما باید فقط باش لاکی، خواب از سر میترونی لاکی کناکی. آره لاکی کناکی با فنجون چای، لاکی کناکی تو فرزش مامایی، لاکی کناکی همیشه هر جایی و یه لاکی کناکی.
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور، دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی، توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده، سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی، سان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا، با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکل زری را جلب نماید.
با رانی از خوردن و نوشیدن همزمان لذت ببر. رانی خوردنی تن از نوشیدنی.
شرکت نفت سپاهان، دارنده یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های روانکار خاورمیانه، قطره‌های طلایی روغن را تولید نموده، آن را در اختیار بسیاری از روغنسازان بزرگ داخلی و خارجی می‌گذارد. تولید روغن موتور مرغوبی مانند اسپیدی با تجهیزات بروز و آزمایشگاه مجهز استاندارد امکان پذیر است. اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
محصولات بهداشتی چینی کرد، کیفیت، دوام، تنوع، طراحی بروز. چهار دهه با شما این
چینی کرد، آمیزه ی هنر خاک و آتش.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی‌نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر